عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی. جلسه 91.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اللهم ارنا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنجتنبه انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين. نگرش ما به حیات دنیوی و مرگ با توجه به باورهایی که ما داریم که آیا وقتی میمیریم همه چیز تموم شد رفت، یا میمیریم تازه یک حیات اصلی واقعی که هدف اونه آغاز میشه، و اگر این برای ما جا افتاده باشه، باور کرده باشیم که حیات اصلی ما حیات اخروی است که بعد از مرگ تازه شروع میشه، همونطوری که حیات رحم مادر و دوران جنین هدف نیست، اصل نیست، حیات ابزاری است برای پیدا کردن شرایط لازم ادامه حیات دنیوی. شما در رحم مادر مراحلی رو طی می‌کنید که در دنیا بتوانید زندگی کنید. اگر یه بچه 4 ماهه 5 ماهه متولد شد، شرایط لازم حیات دنیوی رو نداشت، این وقتی متولد میشه یه مرده است، اینو باید ببرن دفنش کنن. ولی اگر موجودی متولد شد که امکان ادامه حیات این عالم براش بود، خب اینجا شرایط ادامه حیات داره. ما بعد از مرگ یه عالم برزخ داریم که مقدمه و دروازه عالم آخرت، و یک عالم آخرت یا قیامت کبرا که حیات اصلی ما اون عالمه و باید وارد اون مرحله بشیم. لذا وقتی که وارد این حیات دنیوی میشیم، یکی از مشکلات ما، گرفتاری های ما اینه که گول میخوریم، فریب میخوریم، خیال میکنیم زندگی همینه که توش هستیم. انقدر به همین مرحله دل خوش میکنیم که یادمون میره ما دنیا ابزاره، دنیا که هدف نبود، باید از دنیا برای حیات واقعی خودمون بهره ببریم. لذا انبیای الهی، اولیای عظام کرارن ما رو دارن تذکر میدن، بیدارمون میکنن که حواستون جمع باشه. اصلا این همه پیغمبر رو که خدا فرستاده، یک هدف اینه که ما رو بیدار کنن. بابا شما درست قراره تو دنیا باشید، ولی بنا نیست برای دنیا باشید. خب از دنیا اون استفاده ای را که برای حیات اخرویتون بناس ببرید، ببرید. من جمله از این تذکرات فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام تو نهج البلاغه است که من جلسه قبل یه فرازی رو از یه خطبه خوندم. حالا این ابتدای عرضم رو اجازه بدید از نهج البلاغه شاهد بیارم تا ادامهش حالا با هم پی بگیریم. خطبه 188 پاراگراف 3 در این رابطه است. حضرت فرمودن فسابقو، بارها عرض کردم فا که اومده رفت میده به مطالبی که قبلن فرموده و میخواد نتیجه اون فرمایشات رو در عبارت بعدی بیان کنه. کن فرمایشات قبلی یه فرازش اینه: اوصی کن به ذکر الموت، شما را وصیت میکنم، سفارش میکنم بیاد مرگ باشید. اوصی کن به ذکر الموت، شما را وصیت میکنم، سفارش میکنم ذکر مرگ، یاد مرگ، توجه به مرگ، توجه به عالم دیگر. که حالا اینو امروز ممکنه برگردم انشاءالله به این پاراگراف قبلی. بعد از اینکه حضرت یه سفارشاتی راجع به یاد مرگ و عالم برزخ و عالم قیامت و اینها میکنن، بعد میفرماین فسابقو رحمکم الله الى منازلکم التی. اولین مطلب سبقت بگیرید، یعنی نرم نرم و یواش یواش و همچین سلانه سلانه و با خیلی حول و حوصله و تمنه سبقت بگیرید. ببینید، شما اگر یه مسابقه دو رو در نظر بگیرید، بنابر اینه که کی رتبه اول آورد، کی رتبه دوم آورد، خب اینجا باید بجنبن بدوئن، مخصوصا وقتی رقبا رو میبینه طرف میدونه یک کمی سوس به جنبه الان ممکنه عقب بیفته، اونجا میدون میدونه. یه وقت شما رفتید مثلا خسته اید به شدت، حال مطالعه هم ندارید، حال کار دیگه هم ندارید، میگید حالا یه پارکی نزدیک خونمه میخوام برم یه 10 دقیقه قدم بزنم، اونجا کی تون میره، کی میدوه، کی مثلا داره جلو میفته، براتون مطرح نیست، شما خسته اید میخواد یه چند تا قدمی زده باشید، یه نفسی بکشید، برگردید بیه سر کارتون. اما اگر مسابقه مطرح شد که دیگه یه حرفا مطرح نیستیه. حضرت میفرماد فسابقو، سبقت بگیرید، شتاب داشته باشید، جدی باشید. الا، برای کجا؟ به سوی چی؟ الا به سوی منازلکم، منزلهاتون. منزلمون کجاست که ما سبقت بگیریم؟ با یک شتاب و شدت و حدت و تلاش وافری به شکل مسابقه با این شدت بریم به طرف منزلامون. منزلمون کجاست؟ فسابقو الى منازلکم التی، همون خونهایی که امرتم ان تعمروها، شما امر شده اید، شما مأمورید، به شما دستور دادن که اون خونه ها رو آباد کنید. خب یه وقت همین خونه معمولی، شما میگید بنده از صبح از در خونه در اومدم، رفتم سر کارم و فعالیتام و کوشایام کردم، حالا آخر شب دارم بر میگردم به طرف خونم. خب خونم رو چون بناس توش زندگی کنم، اگه سقفش چکه میکرده تابستون قبل از این که زمستان فرا برسه، گفتم آقا اینجا رو قیرگونی کنید، ایزوگان کنید، پنجره ها مثلا شیشه ها شکسته بوده، میگم تو هوای سرد نمیشه، اینا رو بالاخره آبادش کنیم به شکلی که من میتونم توش با زندگی کنم. حضرت میفرماد سبقت بگیرید به سوی اون منازلتون که مأمورید آبادش کنید. و این منازل کدومه؟ و این مأموریتی که ما داریم آبادش کنیم چه مأموریته و این آبادی چیه؟ فسابقو رحمکم الله الى منازلکم التی امرتم ان تعمروها، والتی همون خونهایی که، همون جایگاه و منازلی که رقبتم فیها، شما مأمور شده اید که رغبت پیدا کنید. عجیبه، هم مأمورید آبادش کنید، هم مأمورید رغبت و تمایل و ذوق داشته باشید. اگر در مثال همین خونه های دنیوی و زندگی های معمولی ما، یه آدمی که از صبح کار میکنه تا شب به شدت خسته است، اگر رغبتی نداشته باشه بره خونه، شما چی برداشت میکنید؟ میگید یا کاری کرده الان میخواد بره خونه، از بقیه اعضای خونه خجالت میکشه، شرمنده است، ناراحته، میگه من الان برم خونه، پدر، مادر، برادر، همسر، بچه هاست به رخ من میکشن، یه امروز صبح رفتی تا غروب این همه دست گل باب دادی، این کارا رو بیرون از خونه کردی، لذا این رغبت نمیکنه برگرد خونه. یا دلخوشی بهتر از خونه در بیرون از خونه داره. من تو پرانتز اینو به عنوان یک وظیفه مخصوصا برای زوجهای جوان عرض میکنم، یکی از موفقیت‌های همسران اینه محیط خونه رو بتونن جوری فراهم کنن که همسران، بچه‌ها رغبت بازگشت به خونه داشته باشن، وقتی کارشون تموم میشه خوشحال بشن که الان میان میرن سراغ کسانی که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن زهرا سلام الله علیها برای من اون گونه بود که هرگاه به چهره او نگاه می کردم هم و غم از دلم می رفت. خیلی نکته عجیبه. هرگاه به چهره زهرا سلام الله علیها نگاه می کردم هم و غم از دلم می رفت. نمی دونم. شاید بر این مبنا حالا اونو امامن و معصومن و حساب خاصی دارن، این که شب اول دفن حضرت زهرا امیرالمومنین کنار قبرشون اون اشعار رو سروده که غم هم اینه که بعد از تو بنا زنده بمونه، یا اون عبارتی که خطاب به قبر پیغمبر قل یا رسول الله ان صفیتک صبری، یه عبارتی اونجا حضرت دارن که تو نهج البلاغه اومده، اما حزنی از سرمد، دیگه قصم همیشگی شد، اما حزنی از سرمد، این حزن من، این اندوه من همیشگی شد. یه دلیل شاید این باشه، اونی که من در کنارش آرامش پیدا میکنم و نشاطی برام ایجاد میکنه، هم غمو از دلم میبره، اونو از من گرفتن. حالا برگردیم. اصولا انسان جایی که میخواد بره یا رغبت داره میره، یا با اکراه میره، یا میگن اونجا برو، میگی نمیرم. حالا اگر اینو خونه زندگی روزمره خودمون حساب کنی، در چه صورتی انسان رغبت نداره برگرده خونش؟ یا خودش کار بدی کرده شرمنده است، یا تو خونه دافعه وجود داره که این آمادگی برای رفتن توی اون خونه رو نداره، میگه الان برم یه عده مثل آدمای بد اخلاق، یه عده افراد پرتوقع، یه عده افراد چینین و چنان میخوان من خسته کلافه این چنانی رو تازه کلافه تر کنن، پس نمیرم. یا خدایی نکرده یه چیزایی بیرون از اون محیط جذابیت بیشتری داره، میخواد با اون جذابیت ها سرگرم بشه. حالا این داری که اینجا حضرت میفرماین فسابقو الی منازلکم اللتی، سبقت بگیرید، تلاش کنید، جدی باشید برای رفتن به اون خونه هایی که امرتم ان تعمروها. اولا آبادیش دست خودتونه. اگه اون خونه خرابه، اگر اون خونه جاذبه نداره، اگه رغبتی برای اون خونه ندارید، خودتون کردید. شما باید یه کاری بکنید که اون خونه به گونه ای باشد آباد که رغبت در شما ایجاد کنه به طرف اون خونه برید. التی رغبتم فیها، همون منازلی که شماها مأمورید که رغبت به اونجا پیدا کنید. اگر نسبت به همین مثال خونه‌های دنیوی بزنم، شما به عنوان یک فرد از اعضای یک خانواده هم موظفید خونتون رو در حدی که برای زندگی اطرافیاتون لازمه آباد نگه دارید، همین رغبت درست کنید افراد جذب به این خونه بشن. منتها اینجا با اون خونه این فرقو داره، حالا ادامهشو بخونم بعد معلوم میشه. و دعیتم الیها، منازلی که شما به سوی اون خونه ها خونده شدید، یعنی باید برید، دست شما نیست. ممکنه منازل دنیوی رو شما بگید من این خونه نمیرم، میرم یه خونه دیگه، اما اونجا رو نمیتونید نرید. یه خونه ایه که شما باید به طرف اون خونه برید، نخواهید هم شما رو به طرف اون خونه میبرن. اما حالا که بناس شما به این خونه برید، چه بخواید چه نخواید شما رو وارد اون خونه میکنن، پس آبادش کنید، این خونه رو مأمورش بکنید، یه جوری بکنید که رغبت نسبت به این خونه داشته باشید. خود مولا امیرالمؤمنین این عبارت مشهورشون که همه آشنایید، والله ابن ابی طالب لآنس بالموت من الطفل به صدی امه، به خدا قسم پسر ابو طالب علی علیه السلام به مرگ آنس بیشتر انس داره، بیشتر علاقه داره از علاقه ای که طفل به پستان مادر داره. چرا؟ چون او میدونه چه خونه ای ساخته، کجا داره میره. همون گونه که وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها جوون تو اون سن
با داشتن همسری مثل امیرالمؤمنین، بچه‌هایی مثل حسنین و زینبین کنار بستر پیغمبر، پیغمبر فرمودند تو به زودی به من ملحق میشوی حضرت. بعد از مدت‌ها که کسی لبخند به لبش ندیده بود، دیدن خندیدن. بعدها که از ایشون پرسیدن، فرمودن این بشارت رو پیغمبر داد که من خیلی بنا نیست اینجا بمونم، یعنی رفتن به سوی اون خونه رو اونقدر دوست دارم، ولو فردی مثل علی را که چقدر دوست دارم دارم تنهاش میگذارم و دلم به تنهایی او به قدری به درد میاد که موقع وصیت وقتی نگاه به چهره حضرت میکنند و عشق میریزن، عبارتی که نقل شده، حضرت پرسیدن برای چی گریه میکنی؟ جواب دادن برای تنهایی تو در میانی مردم، تو رو میخوام تنها بذارم، گریه داره. ولی با وجود این، انس به اون خانه، رفتن به اون عالم برای این زهرای در کنار این علی سلام الله علیه ما، به اون انقدر عالی و جذابیت داره که میخنده از این که میخواد از اینجا بره. شاگرد مکتب اینها ابوذر غفاری، علی نیست سلام الله علیه، معصوم نیست، ولی ابوذره. از ابوذر پرسیدن چرا بعضیا از مرگ میترسن، بعضیا مرگو دوست دارن. معروفه ابوذر فرمود اونایی که اونورشون رو آباد کردن، خونه اونورشون معموره، میدونن با مرگ دارن از این دنیای با این همه مشکلاتی که هممون میدونیم چه خبره، میریم به یک خونه آباد عالی ایدئال، خب معلوم خوشحاله. ولی اونی که اونورش خرابه، الانسان و علا نفسهی بصیره، بالاخره انسان میفهمه چی کار کرده. و اگه بناس مرگ برسه کجا میرم؟ اونوری که و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، یه ذره عمل شر داشته باشم اونجا به رخ من میکشن، حساب و کتاب داره. خب این معلومه که وقتی میخواد از این دار به اون دار بره، این آمادگی رو نداره. حالا حضرت میفرماید چی؟ سابقو، شما بشتابید به سوی اون منازلتون، ولی منازلی که مأمورید که آبادش کنید، مأمورید که رغبت پیدا کنید، شما دعوت شده اید به اونجا. بعد حضرت راه آباد کردن این خونه رو هم نشون میده. یه خونه دنیوی دارید، میگه آبادانی خونه اینه که سقفش چکه نکنه، پنجرهاش خوب باشه، گرماییش، سیستم گرماییش خوب باشه، نمیدونم نور خوب باشه، از این حرفایی که مال عالم ماده است. خب اما شما اگر بخواید اون خانه را که بناس برید اونجا، اینو بخواید مأمور کنید با چیه؟ پس تتمو نعم الله علیکم به صبر علی طاعته و المجانبت لمعصیته. پس تتمو نعم الله، این نعمتهایی که خدا به شما داده تمامش کنید، به پایان ببرید، به مرحله نهاییش برسونید. خب نعمتها چیه؟ عمر، عقل، دل، قدرت، ثروت، مکنت، آبرو، توان، اونی که تو این دنیا همش نعم الهیست خدا به ما داده. پس تتمو نعم الله علیکم، این نعمتهایی خدا به شما داده اینو به حد عالیش برسونید. با چی؟ به وسیله، به سبب، به کمک. این بارو در زبان عربی میگن بایه استعانت، کمک گرفتن، اونو سبب قرار دادن. به صبر علی طاعته، با استقامتی که در اطاعت خدا به خرج میدید. آقا نماز خوندن سخته، روزه گرفتن زحمت داره، گناه نکردن، اون قسمت دومیشو میگم، گناه نکردن یه جور، حالا اولیشو اطاعت. آقا شما بناس خمس بدید، یه کمی دل کندن از مال سخته، بناس یه جایی تکلیفشون داده امر معروف کنید، میخواید بگید طرف بدش میاد بهش بر میخوره، بناس یه تذکر به جایی به کسی بدی دل شکسته میشه، تو خدا رو در نظر بگیر، این نعمتیست که خدا به تو داده. این داره خونه آخرت رو آباد میکنه. کدوم خونه که حالا بحثش رو بعد در جای دیگه فرمایش حضرت براتون میخونم که چگونه است. وَاسْتَتِمُّوا نِعْمَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ عَلَى طَاعَتِهِ. عزیزان، ما باید به همدیگه کمک بدیم در امر اطاعت الهی. عواملی که ما رو سست کنه فراوانه، از درون هوای نفس، شهوات، از بیرون شیطان، دوستان ناباب، محیط خطرناک، عوامل گوناگون اجتماعی که انسان رو ممکنه بخواد از اطاعت خدایی باز بداره. اما این نکته رو تو فرمایش مولا در این خطبه در نظر بیاریم. آقا ما دعوت شدیم به طرف یک خانه‌ای که در اون خانه آبادیش، مأمور بودنش بستگی به نحوه کار ماست و کار ما در اینجا یکی صبر در اطاعته ول مجانبت لمعصیته، از معصیت خدا خودتون دور نگه دارید. هر معصیتی که انجام بدید به اندازه همون معصیت اون خانه چی میشه؟ خراب میشه. این نکته خیلی جالبه. اطاعت خونه رو آباد میکنه، معصیت خونه رو خراب میکنه. آقا شما تو این دنیا خونه موقت 40 سال و 50 سال و 60 سال و کمتر و بیشتر عمر دنیویمون که حضرت بعدش یه عبارتی داره واقعا باید روش مکث کنیم. حالا میخونم. این عمر 40 50 60 ساله کمتر بیشتر این دنیا رو چقدر سعی داریم خونمون چکه نکنه، نورش خوب باشه، نمیدونم پنجرش درست باشه، گرمازاییش درست باشه. بابا خونه علل عبدمونه، معصیت خرابش میکنه. یه عمری باید تو خونه خرابه، حالا اون بنای خاص خودش. پس ولی مجانبت لمعصیته، برای اینکه از معصیت دور بشیم باید عواملی که ما رو به معصیت نزدیک میکنه فاصله بگیریم، عواملی که ما رو کمک میده از معصیت دور بشیم اونا رو. من یکی از بحثایی که حساسیت دارم به خصوص به دوستان جوانتر، خصوصی گاهی صحبت میکنیم، من عمومی حرفا رو نمیزنم، علتش هم الان میگم. چرا میگم؟ آقا جلسات رو منظم شرکت کنید. چرا؟ یکی از عواملی که باعث میشه از گناه فاصله بگیریم اومدن تو جلسات دینیه. از قرآن بگیم، از روایت بگیم، از خدا بگیم، از پیغمبر بگیم، از چهار تا علمای اخلاقی بگیم، از چهار تا شخصیت‌های معنوی بگیم، حال هوای ما رو عوض میکنه. آقا در و دیوار عامل گناه داره میباره، شوخی که نیست، تعارف که نداره، مخصوصا برای جوان. هی ممکنه عوامل تحریک گناه در کنارش باشه. تو بازار بریم، تو کسب و کار اقتصادیمون، عوامل گوناگونی که ای بابا خیلی امولی، خیلی مرتجعی، بعضی زد و بندار رو نکنی مگه میتونی کسب و کار کنی. تو بعضی دوستان جوون بریم، ای بابا تا جوونی اگه حالشو نکنی، تا جوونی اگه اینجوری نباشی بعد پیرو، عوامل از اینا که در و دیوار میباره که بالاخره هممون میدونیم چه خبره. یکی از عواملی که ما رو از معصیت دور میکنه اومدن تو جمعی که خدایی، دینی، معنویتی، حقایقی، لذا اینا رو باید بهش حساسیت نشون بدیم. اون وقت عبارت بعدی مولا، فَإِنَّ قَدًا مِنَ الْيَوْمِ غَرِيبٌ، او فردایی که برای امروزتونه نزدیکا. الله اکبر، چقدر این قشنگه. باز قشنگتر بعدش، اولی نکته رو دقت کنید، فَإِنَّ قَدًا من الیوم غریب، اون فردایی که مال امروزتونه نزدیک، میرسه، تکون خوردی اومد. منظور از این فردا قیامته، یومم امروز دنیاست و با قیامت میرسه، مرگ میرسه. مگه این همه افرادی که ماها میشناختیم، من یه بار عرض کردم بعضی وقتا شبا که خوابم نمیبره برای خودم یه فکرایی میکنم. یکی از فکرام تو موقع خواب اینه، اونایی که من میشناختم از دنیا رفتن بشمرم چقدر. او تو بستگان فلانی بود، فلانی بود، فلانی بود، فلانی بود، اینایی که من از بچگی تا حالا یادمه. تو دوستانم فلانی رفت فلانی رفت فلانی رفت فلانی رفت، تو هم کلاسیایم تو چیام دیگه به سرعت میریم دیگه، تعارف که نداره. لذا آدم یه وقتی به خودش میاد راستی 10 سال گذشت 20 سال گذشت، 20 سال قبل بود این حسینیه شروع شد. من یادمه یکی از اون دوستان الان تشریف دارن که ما 3-4 نفر بودیم اومدیم اینجا، خدا رحمت کنه آیا حاجیان رو، اینجا رو جارو گرفتیم، جارو کردیم، زمینه رو آماده کردیم، فرش خود بنده می توفیق داشتم اینجا رو جارو کردم، فرشا رو پهن کردیم، آماده کردیم، جلسه رو شروع کردیم. باور کنید بعضی وقتا اینجا میشینم یه فکری میکنم، فکر میکنم مثلا یه چند هفته قبل بود. 20 سال گذشت. فإن غدا من اليوم غریب. بابا نزدیکه، فکر نکنید حالا حالا وقت داریم. خونه خرابه میمونه، همیشه هم باید اونجا زندگی کنید. وقت بعدش ببینید چقدر قشنگه. ما اسرع الساعات فی اليوم و اسرع الایام فی الشهر و اسرع الشهور فی السنه و اسرع السنین فی الامور. ما اسرع الساعات فی اليوم، چقدر ساعتهای روز زود تموم میشه، چه سریع تموم میشه، چه زود روزها تو ماه تموم میشه، چه زود ماها تو سال میگذره، چه زود سالها تو عمر میگذره. همونجوری که روزتون امروز صبح از در خونه در اومدی بعضی وقتا نمیگید آقا من تا یه دونه کار انجام دادم شب شد، کارام همه مون، چه زود امروز تموم شد. یه وقت میگیم چه زود این ماهمون تموم شد، عجب امروز 25مه، چه سری گذشت برج. یه وقت میگید چه زود این سال، یه وقتی هم میگید عجب من کی 70 ساله شدم، کی 60 ساله شدم، کی 50 ساله شدم. حالا که اینا داره به سرعت میگذره، پس شما که تو این عالمید که این عالم اختزاش اینه، به سرعت میگذره و عالمی دارید که مأمورید آبادش کنید، آبادیش هم مال نحوه کار در اینجاست. پس کارتون چگونه باشه؟ با سبقت باشه. اولین مرحله‌ای که از این عالم شما بناس خارج بشید دروازه اون عالم دیگره، تو این دنیا هنوز هست، مقدمه اون دنیاست، مقدمه برزخ، حالت سکرات موت. چقدر دعا داریم خدایا سکرات موت رو بر ما آسان بگردان. یعنی چی؟ چرا این عالمه چرا اون عالمه؟ تناقض نیست. این عالمه چون هنوز نفس در بدن از بدن جدا نشده، هنوز اختزای حیات این دنیاوی تو ما یه چیزایی هست. دروازه اون عالمه چون چشم به سوی عالم برزخ داره کم کم باز میشه. ای وای چه عالمی پیش رو دارم، چه خبراییه. خب بذار از خودم نگم، من نهج البلاغه بگم و از یه مواردی که در این رابطه بیان شده اجازه بدید از معصومین علیهم السلام برای شما بیان کنم. در خطبه شماره 109 که جلسه قبل من یه فرازشو خوندم، سبحانک خالقا و معبودا به حسن بلائک عند خلقک خلقت دارا و جعلت فیها معدوبتا مشربا و مطعما و ازواجا و خدما الی آخر که بحث رو جلسه قبل کردیم میاد. یه فراز بعدی، فراز سوم، اجتمعت علیهم سکرت الموت. این علیهم کیه؟ اون اول که یه پاراگراف رو خوندم توی خطبه 109، حضرت فرمودن که خدایی که خالق است، خدایی که معبود است، خدایی که یه دار دیگه برای شما قرار داده، خدایی که پیغمبر فرستاده داره به شما میگه بیاید برید اونجا، یه سفره‌ای براتون پهن کردم چنین و چنانه، اما شما تو این دنیا سر سفره‌هایی که پر از جیفه و مرداره نشستید. اینا جلسه قبل یادتونه. بعد فرمود اما، پاراگراف دوم که فعلا بحث من نیست، اما در این دنیا یه عده هستن به جای اینکه دعوت پیغمبر رو گوش بدن حرف انبیا رو متوجه بشن، خودشونو برای حیات اون عالم و اون دار آماده کنن، سر سفره‌های این دنیایی نشستن، دل به این دنیا بستن، اینا دنیایی شدن، اینا جیفه دنیا اونا رو فریفته تا موقعی که مرگشون برسه. حالا اینجا اجتمعت علیهم سکرت الموت، اون حال جان کندن و اون حال جدا شدن نفس از بدن که اینا سکرات مرگ میگن، سکرات موت میگن، به اینها اجتمعت رو میاره، بر اینها، اینایی که دنیا زده شدن، حالا به دنیا چنان دل خوش کرده بودن که سبقت به سوی اندارو نداشتن. و حسرت الفوت، اولین مطلب در لحظه سکرت موت رو حضرت فرمودن حسرت الفوت، حسرت ای وای همه چی تموم شد، فوت رفت، عمرم رفت، نشاطم رفت، توانم رفت، قدرتم رفت، این حالا داره بیدار میشه، متوجه میشه. و حسرت الفوت، حسرتی بهش دست میده که دیگه من اون نیستم که میتونستم تو این دنیا به جنب با حرکت کنم و راه برم و فعالیت کنم و بگم و چه کنم، تمام شد. و حسرت الفوت. و فترت لها اطرافهم، فترت با ته دو نقطه یعنی سستی، ففترت لها اطرافهم، همه جنبه های وجودش سست شد، دیگه دست رمق نداره، دیگه پا توان حرکت نداره، دیگه چشم اون قدرتی که باید داشته باشه نگاه کنه نداره، زبان دیگه میخواد چیزی رو بگه قدرت نداره. و تغییرت لها الوانهم، رنگ ها دگرگون میشه. من رو این تغییرت الوانهم دو تا مطلب رو اجازه بدید از روایت و یک قضیه راجع به یک شخصیت بگم، اگه وقت اجازه داد ادامه فرمایش مولا رو بخونم، اگه اجازه نداد بذارم جلسه دیگه. در کتاب فروع کافی، کتاب الجنائز، باب تلقین المیت، حدیث شماره 10. کافی میدونید اصول کافی داره، فروع کافی داره، روزه کافی. اصول تکرار میکنم، اصول کافی روایاتی که راجب اصول دینه از ائمه خدا نقل میکنه، فروع کافی روایاتی که راجب فروعاته. تو فروع کافی کتاب الجنائز، کتابی که راجب جنازه، باب و تلقین المیت، یه بابی داره که میت رو تلقین کنید، حدیث شماره 10 از آقا امام صادق علیه السلام نقل شده که امام از قول پیغمبر اسلام نقل کردن، حضر رجلا الموت فقیله، یه بنده خدایی مرگش رسید، حالت احتضار، همین سکرات موت، فقیله یا رسول الله ان فلانا قد حضره الموت، رفتن پیش پیغمبر، یا رسول الله فلانی در حال مرگه، مشرف به فوته، فنهز رسول الله و معه اناس من اصحابه حتی اتاه. خب نشون میده طرف کسی بوده که پیغمبر این ارزشو براش قائل بوده که بیاد سراغش، پس خیلی آدمه بدی نبوده، بالاخره یه عده اصحابم همراهشون بریم سراغش. فنهز رسول الله، پیغمبر بلند شدن و معه اناس، یه افرادی هم همراهش بودن، من اصحابه، از اصحابشون، حتی اتاه، تا رسیدن به این بنده خدا که الان در حال جون کندنه، و هو مغمى علیه، بیهوش بود، در حال اقما افتاده بود. قال راوی از امام صادق نقل میکنه، فقال، پس پیغمبر فرمود، یا ملک الموت کف عن الرجل حتی اسأله. دیدن پیغمبر داره حرف میزنه، ای ملک الموت دست نگه دار، یک کمی مدارا کن، حتی اسأله، تا من از اوی سوالی بپرسم. فافاق الرجل، فرد حالش خوب شد، به هوش اومد، بعد فهمیدن پیغمبر به ملک الموت دستور داده، پس این اغما در اثر توجه ملک الموت بوده. ملک الموت نظرش رو برداشت، فرد حالت عادی فافاقه، افاقه رجلو، اون فرد یه حالت بهبودی پیدا کرد، مثلا بهوش اومد. فقال النبیو ما رأیتو، پیغمبر فرمودن چه دیدی؟ اینا رو میخوام بگم، چشم داره باز میشه به سوی عالم دیگر. کدوم از ماها؟ خدا قسم این روایتو می نوشتم با گریه نوشتم، خودم حالم منقلب شد، بخونم نخونم، بگم نگم، خودم اول بر خودم گریه کردم. من چه میدونم، شاید فردا این برای من باشه، شاید 4 روز دیگه برای من باشه، شاید 10 روز دیگه باشه. بالاخره هممون این حالت رو داریم. پیغمبری که دیگه این جلسه که جایی این حرفاست دیگه، مالا بحث اثبات دین که نیست، به این دلیل خدا حق، به این دلیل اونا رو مال جای دیگه میگیم. قرآن رو قبول کردیم، پیغمبر رو قبول کردیم، میخوایم عمل کنیم، میخوایم جلو بریم. اینم حدیث تو کافیه. پیغمبر خدا به ملک الموت میگه دست نگهدار، دست نگه داشت. طرف یه کمی چشم وا کرد، حالش بهتر شد، پیغمبر میتونه با او حرف بزنه. پیغمبر فرمودن فقال النبی ما رأیتو، چی دیدی؟ قال رأیتو بیازن کثیرن و سوادن کثیر. گفت یا رسول الله سفیدی های زیادی دیدم و سیاهی های زیادی. یعنی چی؟ سفیدی ها اعمال خوب، سیاهی ها اعمال بد. با این زبان دنیوی بگیم یعنی همه داره الان نشون داده میشه. رأیتو بیازن کثیرن و سوادن کثیرا. یا رسول الله من سفیدی های زیادی دیدم، سیاهی های زیادی هم دیدم. قال پیغمبر فرمودن، خیلی جالبه، دقت کنی، طرف داره جون میده، حال احتضاره، پیغمبر اومده بالا سرش، به ملک الموت میگه دست نگهدار، من از او سوال دارم. ملک الموت نظرشو بر میداره، طرف به هوش میاد. پیغمبر میفرماد چه دیدی؟ پس معلومه در اون لحظه انسان یه چیزایی رو باید ببینه. همه میبینن. چه دیدی؟ داره به پیغمبر جواب میده که رأیتو بیازن کثیرن و سوادن کثیرا. سفیدی های زیادی دیدم و سیاهی های زیادی. قال پیغمبر فرمود فأیما کان اقرب الیک، کدومش به تو نزدیکتر بود؟ سیاهی ها به تو نزدیکتر بود یا سپیدی ها؟ فقال از سواد، گفت یا رسول الله سیاهی ها به من نزدیکتر بود. فقال النبیو قل، به طرف که داشت جون میداد فرمود بگو اللهم اغفر لی الکثیر من معاصیک وقبل من الیسیر من طاعتک. لذا یکی از اذکاری که مستحبه در روز زیاد بگیم، تو قنوت بگید، تو سجده بگید، تو حالت عادی بگید، در تلقین میت هم به میت بگید، بگه یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر اقبل من الیسیر و عفو عن الکثیر. ای کسی که چیز سهل رو قبول میکنی، از زیادم در میگذری، این امور کم و کاست منو قبول کن، از اون بدیای زیاد من بگذر. پیغمبر فرمود قول بگو اللهم اغفر لی الکثیر من معاصیک وقبل من الیسیر من طاعتک. فقاله، او هم اینو با پیغمبر گفت. ثم اغما علی، سپس بیهوش شد افتاد. فقاله پیغمبر، پیغمبر فرمودن یا ملک الموت خفف عنها حتی اسأله. باز پیغمبر تکرار کردن ای ازرائیل، ای ملک الموت یه کمی سهل بگیر، تخفیف بده، بذار بازم ازش سوالی دارم. فافاق الرجلو، مرد دوباره به هوش اومد، معلومه که ازرائیل نظرشو برداشت، این دوباره به هوش اومد. فقال ما رأیتو، پیغمبر فرمودن چه دیدی؟ یعنی بعد از این کلماتو به تو تلقین کردم، کار اینجا توضیح داره عرض میکنم، حالا که این کلماتو گفتی، از خدا خواستی، ما رأیت چه دیدی؟ قال رأیت بیازن کسی را و سوادن کسی را. یا رسول الله، سفیدی های زیادی دیدم و سیاهی های زیادی. قال فأیما اقرب الیک، کدوم به تو نزدیکتر بود؟ قال البیاز، فرمود سفیدی ها. اول چی بود؟ سیاهی ها. اینجا اول این جمله رو بگم بعد ادامش رو بگم. نه اینکه انسانی که گناه زیاد داره کار خیرم زیاد داره، گناهانش جلوتر بود کار خیر عقب بود، یه جمله گفت عوض شد، نه، نشون میده یه جوری کار کرده که لیاقت این مطلب رو در اون مرحله داره که پیغمبر بیاد باعث بشه پیغمبر به او بگه تو از خدا اینو بخواه، او هم بخواد مستحق یک عنایت بشه. این تو دروازه آخرت. اینا مربوط به این میشه که این روایت رو یه بار من توی ختم مرحوم آقای حاجیان یا حاج خانم حاجیان بود اینجا مفصل توضیح دادم. کما تعیشونه تموتون و کما تموتونه تبعثون. همون جور که زندگی میکنید میمیرید. چجوری زندگی کردی؟ چجور زندگی کرده که مستحق عنایت پیغمبر دم مرگ میشه؟ چجور مرد اونجوری در قیامت مبعوث میشه؟ حالا این یه زندگی کرده که پیغمبر میاد و این جمله رو میگه. قال البیاض، فقال رسول الله غفر الله لصاحبكم. پیغمبر رو کرد و بقیه خدا ازش گذشت. قال فقال ابو عبدالله، امام صادق علیه السلام اینو که از قال پیغمبر توضیح دادن، بعد فرمودن اذا حضرتم میتن فقولوا له هذا الكلام ليقوله. وقتی دیدید یکی داره جان میده این کلماتو بهش بگید، همین یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر اقبل من الیسیر فان الکثیر. اینو برای ام میت بگید که اون با شما بگه. اینو داشته باشید. قبل از اینکه من یک عبارت دیگری اینجا براتون بگم، قضیه سید همیری شاعر معروف. دو تا سید همیری داریم. همیر یک قبیله معروف عربه، شیعه های خیلی خوبی هم توشون داشتن. یه سید همیری است که خدمت امام زمان رسید و اون قصاب و بزغاله و اون قضایایی که قبلا با هم صحبت چی کردیم. اون نه، این یه سید همیری شاعره. سوابقش خیلی خوب نبود، توبه کرد، آدم خوبی شد، اشعاری در مدح علی و آل علی سروده تو زبان عربی معرکه. لحظه احتضارش رسید، سکرات موت، دو سه تا از رفقای قدیمیش که عثمانی مذهب بودن نشسته بودن، یه عده شیعان بودن، مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه القدیر جلد 2 صفحه 273 تا 275 از منابع مختلف شیعه و سنی این قضیه که براتون عرض میکنم تعریف میکنه. سید همیری داره جون میده، مشهورم از یه شاعره به نامیه، قبلش یه اعتقاداتی داشت، برگشت شیعه شد، جزء علاقمندان امیرالمؤمنین شد، اشعاری در متن مولا گفته عجیب و غریب. مرحوم علامه نقل میکنه، حسین ابن عون میگه منم یکی از اونایی بودم که تو جلسه احتضار سید همیری نشسته بودم. همینجور که بدن رو به قبله گذاشتیم یه دفعه دیدیم جلو پیشانیش نقطه سیاهی در اومد. این تغییرت الوانه هم که حضرت اینجا فرمود منو متوجه اینا کرد تا برگردم. خب یه نقطه سیاهی تو پیشانیش پیدا شد. خانواده سید همیری و ماها متأثر شدیم. نقطه پخش شد، پخش شد، پخش شد، تمام صورت سیاه شد. اون دوتا عثمانی مذهب خوشحال شدن، درست شروع کردن پچ پچ کردن. دیدی؟ دم از علی میزد، برگشت، شیعه شد. این مدح این در موقع جون دادنش میگه ما متأثر چی شد؟ چهره سیاه با یه نقطه سیاه وسط شروع شد، تمام چهره رو گرفت، یعنی تیکه های از برزخ که قرار شده بقیه ببینن. میگه همه متأثر که بودیم یه دفعه دیدیم سید همیری چشم وا کرد، به هوش اومد، رو به نجف، یا امیرالمؤمنین اتفعل هذا به ولیک؟
گفت یا علی اینجوری با دوستت عمل میکنی؟ یا امیرالمومنین اتفعلو هازا به ولی یک؟ میگه تا این جمله رو گفت یه دفعه دیدیم همون جایی که نقطه سیاه پیدا شده بود سفید شد، سفید شد، سفید شد، سفید شد، صورت شد یه پارچه نور. لبخندی زد، پاشد نشست، این اشعار رو گفت. کذب الزائمون عن علی لن ینجی ولیه من حنعاتی. کذب الزائمون عن علی، دروغ میگن، دروغ گفتن اونایی که گمان میکنن، زائمون زعمشون، گمانشون اینه که ان علی، که علی لن ینجی ولی یهو من حنعاتی، که علی دوستاشو از مشکلات نجات نمیده. کذب از زائمون ان علی لن ینجی ولی یهو من حنعاتی، قد و ربی دخلت جنت عدن، به خدا قسم من وارد بهش شدم، دیدم بهشت رو دیدم، الان منو بردن. و افالی الاله عن سیئاتی، خدا از گناهانم گذشت، سابقم و با اون لاحقم جبران کرده بود. فابشر الیوم اولیاء علی، امروز بشارت بدید به دوستان علی. و تولو علیه حتی المماتی، ولایت علی و دوستی علی رو بگیرید تا دم مرگتون. ثم من بعدهی تولو بنیه، بعد از علی بچه هاشو ولایت و دوستیشو بگیرید. واحدن بعد واحدی به صفاتی، تک تکشون رو با همون خصوصیات امامتی که برای صفاتشون قائلی. یه بار میخونم. کذب الزاعمون ان علیاً لن ینجی ولیه من حنائتی، قد و ربی دخلت جنت عدن و افالی الاله عن سیئاتی، فابشر الیوم اولیاء علی و تولو علیه تلمماتی، ثم من بعده تولو بنیه واحدا بعد واحد به صفاتی. میگه این اشعارو گفت، بیهوش بود، افتاده بود، چهره سیاه شده بود، بعد پا شد نشست. یا امیرالمومنین اتفعلو هازا به ولی یک، اینجوری با دوستت عمل میکنی؟ حال جا اومد، این اشعار رو گفت، خوابید، مرد، تموم شد. خب یک لحظه سکرات موته، در سکرات موت چقدر نقل شده افرادی که بیهوش بیهوش بودن، هیچی حالیشون نبود، تو اقما مثل همین موردی که عرض کردم، اما یه وقتایی بناس بعضی ها نشون بدن، دو دقیقه پنج دقیقه مونده به مرگش، منم اینا رو دیدم. یه مواردی هم نقل شده زیاد، شاید همه تونم دیده باشید یا شنیده باشید، طرف پنج دقیقه دو دقیقه مونده به مرگ، یه دفعه بهوش اومد، پاشد ایستاد. بعضی ها گفتن صلی الله علیه یا ابا عبدال، گفت ما تو کربلا زندگی میکردیم، یک آقایی بود رشدی، اهل علم نبود، ولی به قدری عاشق امام حسین بود که زبان زد بود، یه حساب خاصی داشت راجع به امام حسین علیه السلام. گفت این سالی چند بار، چند روز مجلس روزخونی داشت، روزخونیش هم به گونه ای بود که علما و بزرگان حساسیت داشتن شرکت کنن، چون معتقد بودن این مورد توجه حضرته. خیلی هم فقیرانه زندگی میکرد، یه خونه مختصری و همونو سیاه میکرد و چه میکرد و چه میکرد. گفت ایشون سال آخر عمرشون بیمار شد، بیماری که تو بستر افتاد، دیگه امکان حرکت کردن براش نبود، تقریبا مثل بیهوش مانن تو بستر. گفت خود من یکی از اونا و چند تا از علمای کربلا تصمیم گرفتیم امسال که این بنده خدا وضعش اینه، روزش تعطیل نشه، ما بریم روزش رو دایر کنیم. گفت ما رفتیم خونش رو سیاه گرفتیم، آماده کردیم، جلسه روزه رو گذاشتیم، ایشون هم با همون بیحالی و بیهوشی و گاهی به هوش بیا و غیره تو روزه چه میکرد؟ تا بعد از روزه مرگش رسید. من تو احتضارش نشسته بودم. فلانی و فلانی و فلانی هم نشسته بود. آدمی که چند وقت بیهوشه. حالا لحظات آخر داره جون میده. یه دفعه بلند شد نشست تو رخت خواب. یکی یکی به 14 معصوم سلام داد. السلام علیک یا رسول الله. السلام علیک یا امیرالمومنین. یه وقت دیدم یک حساسیت عجیبی نشون داد، گفت حضرت زهرا داره میاد. یه وقت دیدم چون عاشق امام حسین بود پا شد سینه خیز به طرف در میدوه میگه آقا امام حسین اومد، ممنونم آقا تشبه آوردید. تا آخری بلند شد سلام به امام زمان داد تموم کرد. بله این دروازه برزخه. حالا برزخ چه خبره؟ قیامت چه خبره؟ اینا رو اگه باور کردیم، آقا انسان از گناه نمیترسه؟ انسان نسبت به اطاعت خدا حساس نمیشه؟ اون وقت امیرالمومنین علیه السلام این فراز از خطبه شماره 109: اجتمعت علیهم سکرت الموت و حسرت الفوت ففترت لها اطرافهم و تغیرت لها الوانهم. بذارید یه روایت دیگه از امام صادق، از کامل زیارات دلم نمیاد اینم بخونم. کامل زیارات مال مرحوم ابن قولوی از کتب بسیار قوی ما شیعاست. راجب امام حسین و زیارت امام حسین و روایات در این بابه. به قدر این کتاب مورد احترام بزرگانه که مرحوم آی خویی در کتاب رجالشون، قاموس الرجال، وقتی راجع به سند حدیث بحث میکنن میفرماین کامل زیارات هرچی بگه برای من قابل قبوله. یعنی اینجور سندش رو مطمئن میدونم. در کامل زیارات صفحه 101 میگه امام صادق به مسمع ابن عبدالملک. مسمع ابن عبدالملک کسی بود که علاقه ای داشت برای امام حسین بگریه و بگریانه. خصوصیتش این بود. این مسمع ابن عبدالملک رو تو شرح حالش نوشتن عادت داشت برای امام حسین خیلی گریه میکرد و حساسیت هم داشت که دیگران هم راجب امام حسین به گریه بندازه. امام صادق تو این کتاب کامل زیارات صفحه 110 به مسمع ابن عبدالملک فرمود: اما انک سترا عند موتک حضور آبائی لک و وصیت هم ملک الموت بک. آیا میبینی به زودی موقع مرگت؟ امام صادق میفرماد آبای من برای تو حاضر میشن و به ملک الموت سفارش تو رو میکنن. و ما یلقون که بهی من البشاره افضل، و اونچه هم که به تو آبا من تلقین میکنن. پس برای بعضی ها همون جوری که پیغمبر در حیاتشون اومد بالا سر اون محتضر تلقین کرد، یه عده به ویژه کسانی که به امام حسین عرض ادب کردن. امام صادق تو کامل زیارات این روایت میگه آبا من میان و تلقین میکنن به تو. غیر از این حضورشون افضل بر اون، یک کلماتی رو به شما القا میکنن، تلقین میکنن، بشارتی براتون حاصل میشه. ول و ملک ول ملک ملک الموت ارق علیک و اشد رحمتا لک من الام الشفیق على ولدها. و با اون سفارشی که آبای من دم جون کندن تو به ملک الموت میکنن، ملک الموت مداراش با تو از مادری که به بچه هاش مهربونه مهربونتر میشه. تا اینو گفت ثم استعبر و استعبرت معه. بعد خود امام صادق به گریه افتاد، منم با او گریه کردم. مسمع ابن عبدالله میگه پس این که حضرت در اون عبارت فرمود شما یه خونه میرید باید آبادش کنید، آبادی از لحظه احتضار باید شروع بشه. راه آبادیش هم در اون بیان فرمود صبر در طاعت، فرار از معصیت، حساسیت به حرام و حلال الهی، توجه داشتن به این امور، فریب دنیا رو نخوردن خودمون رو برای آخرت آماده کردن. اون حالتی که تو سکرت موت هست، اجتمعت علیهم سکرت الموت و حسرت الفوت ففترت لها اطرافهم، لحظه جان کندن همه جوانه و بدنش سست میشه و تغییرت لها الوانهم، رنگ تغییر میکنه، چهره به رنگهای مختلف در میاد. ثم ازداد الموت فیهم ولوجن، مرگ زیاد میشه تا تمام بدنشو میگیره، داخل تمام بدن میشه. فهیل بین احدهم و بین منطقی، بین او و دیگران حائل میشه که نتونه حرف بزنه. و انه لبین اهله ينظر ببصره و يسمع باذنه على صحه من عقله و بقاء من لبه. عقل اون موقع سالمه. خیلی عجیبه، دقت کنید، چه کسی بهتر از امیرالمومنین حال یک محتضر و توضیح؟ عقل اون موقع میفهمه، لب عقل خالص سالمه، ولی به وسیله عقل سالم چشمش میبینه، گوشش میشنوه، میخواد حرف بزنه نمیتونه، میخواد مطلبی رو منعکس کنه نمیتونه. الا صحت من عقله و بقاء من لبه یفکر فیما افنا عمره، چون عقلش سالمه حالا به فکر ده، چون فکر کار عقله، فکر میکنه ای وای عمرمو چجوری صرف کردم، چون حالا عقل سالمه، چشم دیگه نمیتونه به اون صورتی، ببخشی زبان دیگه نمیتونه حرفی بزنه، نمیتونه چیزی رو منتقل کنه، ولی عقل که میتونه فکر کنه. عقل داره فکر میکنه به چی؟ یفکر و فیما افنا عمرهو، عمرمو کجا فانی کردم، و فیما از حب دهرهو، روزگارش چه کجاها چجوری سپری کرده. و یتذکر و اموالا جمعها، یه دفعه بیاد اموالش میفته که اینا رو جمع کرده. اقمز فی مطالبها و اخذها من مصرحاتها و مشتبهاتها، این اموالی که جمع کردم اینها رو چشم پوشی کردم، بعضی وقتا حرامه، حلاله، پاکه، نجسه، شبهناکه، درسته، غلطه، این دقتها رو که نکردم. اقمز نسبت به این امور اغماز کرده. قد لزمت و تبعات و جمعها، اون چه که لازمه جمع‌آوری این اموال بوده حالا لازمه، باید اینجا گردن بگیره، حالا موقعی جون دادنه، کاری هم نمیتونه بکنه، عقلم سالمه، مطالبم داره میفهمه، لذا حسرت فوت زیاد میشه. قد لزمت و تبعات و جمعها و اشرف علا فراغها تبقا لمن وراءهو ینعمون فیها، میبینه همه رو داره میذاره برای دیگران، اونا برخوردار بشن، اونا استفاده کنن، اما خودش هم داره میبینه داره همه رو ترک میکنه به فراغش. و یتمتعون بها، اونا دیگران از این تمتع میبرن، بهره میبرن. فیکون المهنئ لغیره والعبء علی ظهری، وزر و وبالش رو گردن خودشه، بهره بردنش مال دیگران. و حالت جان دادنش چی میشه؟ علاج واقع رو باید قبل از بگو. کدوم ماها میدونیم لحظه سکرت موت ما کیه؟ آیا اینایی که امیرالمومنین فرمودن ما بخونیم مال قبلی های ما بودن یا برای ما هست؟ مالی که داریم جمع میکنیم حرامه یا حلاله؟ کارهایی که میکنیم خداپسنده یا خداپسند نیست؟ روش و رفتاری که داریم لحظه جون کندن ما چجوری میشه؟ آیا من اون لحظه جان کندن دیگه میتونم جبران کنم، فکری بکنم، یا هرچی بود دیگه تمام شد؟ پس قبل از اون که لحظه جان کندنم برسه فکرشو بکنم. والمرء قد غلقت رهونه بها، اما فردی هم که داره جون میده در رهین و در گروه همه اوناییست که تا حالا به گردن گرفته. فهو یعز یده ندامتا علی ما اسهر له عند الموت من امره، او از بس که نادم میشود چرا قبل از این روز به فکر نیفتادم، شما نمیبینید ولی او داره دستاشو گاز میگیره، هی داره خودشو میخوره که چرا من تا زنده بودم توان داشتم کارایی که میتونستم بکنم نکردم که الان دیگه فرصتی بر من باقی نیست. دیگه بقیهش رو اجازه بدید تو این زمینه زیاده بگذارم. باز هفته بعد اگر عمری بود با هم بحث کنیم. خدایا تو را به حق امیر المؤمنین صاحب نهج البلاغه قسمت میدهم قبل از لحظه مرگ ما را بیدار بگردان. تا عمر داریم ما رو فعال در مسیر وظیفمون قرار بده. چشم دل ما را به عالم معنا بیدار و باز بگردان. قلب وجود مقدس امام عصر از همه ما خوشنود و راضی بگردان. توفیق خدمتگزاری آستان مقدسش در دوران غیبت و ظهور به ما عنایت بفرما. اونایی که در جمع ما بودند و هم اکنون نیستند سر سفره امیر المؤمنین مهمانشون بگردان. ثوابی از این مجلس به روح مرحوم آجای حاجیان آج خانم حاجیان عادد و واصل بگردان. توفیق ادامه راه الهی اونها رو به ما هم عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.